صدایی دیگر،
صدای زنان.
تعدادشان روز به روز بیشتر می شود، تعداد فعالان زن در زندانهای ایران. دادگاه تجدید نظر حکم دو نفر دیگر را هم تایید کرد، هدا امید و نجمه واحدی. با من رویا کریمی مرش و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. 15 سال زندان سهم دو زنی است که دوره‌های آموزش ضمن عقد را انداخته بودند. هدا امید و نجمه واحدی متهم شدند که از طریق آموزش شروط ضمن عقد قصد براندازی نظام جمهوری اسلامی را داشتند. گرفتن حق طلاق، اجازه اشتغال و ادامه تحصیل. نهرنگیز کار و حسین قاضیان مهمانان این برنامه صدای دیگر هستند. خانم کار، آیا صدور این احکام سنگین برای فعالان زنان رو میتونیم دور جدید برخورد جمهوری اسلامی با فعالان این جنبش بدونیم؟
نه، من تصور نمیکنم این دور جدید نیست. همواره جمهوری اسلامی حساسیت داشته، منتها در دورانهای مختلف تحولات سیاسی کم و زیاد شده. فرض بفرمایید بعد از جنگ ایران و عراق یه ریزه گشایش شد، یا در دوران آقای خاتمی اون اوائل تا حدود گشایش شد، اون هم برای اینکه تشکل‌های زنانی ایجاد بشه، البته نه زنانی از تبار ما، ولی همواره جمهوری اسلامی نسبت به فعالان حقوق زن بدبین بوده، سخت گرفته و حتی همون اوائل هم ماها رو نسبت میداد به اینکه با فرض کن آمریکا کار میکنیم، با غرب کار میکنیم و بی بندوباری غرب و تهاجم فرهنگی غرب ما داریم نمایندگی میکنیم. بنابراین تازگی نداره به نظر. ولی اون چی که در حال حاضر در آراء برخی از قضات میبینیم، برای اینکه ببینیم وقتی که پرونده حقوق زن مطرحه، فعال حقوق زن اینها رو چند تا شعبه هستن که ارجاع میدن به اون شعب. این شعب هم درسشون روونه، یعنی میدونن که نظریه های آقای خامنه ای چیه، سیاست کلان جمهوری اسلامی چیه، سپاه چیه، اصلا نیروهای سپاه اغلب اینا رو میگیره و بعد اون رأی رو که باید بدن و خودشون از ابتدا میدونن صادر میکنن، چند تا ماده قانونی هم. اما در حال حاضر این یکی حکم به شدت عجیب و غریبه، برای اینکه اولا میگه که اینها که مثلا آموزش میدادن شروط ضمن عقد رو، اینا بنیان خانواده رو متزلزل میکردن، در حالی که بنیان خانواده وقتی متزلزل میشه که زن احساس کنه هیچ حقی نداره، متنفر از شوهرش ولی نمیتونه ازش طلاق بگیره. شرط ضمن عقد این امکانو به زن میده که خیالش راحت باشه و با اعصاب بهتری زندگی رو اداره بکنه، ضمناً مهریه هنگفتن مطالبه نکنه. یا مثلا در این آرا غیر از اینکه موضوع رو به دوال متقاسم ربط میده، از طرف دیگه میگه که وقتی که اینا متزلزل میکنن بنیان خانواده رو، اینها قصد براندازی دارن. آخه شما ببینید با کدوم منطق این چند تا موضوع رو میشه به هم چسبون؟ شرط ضمن عقد بنیان خانواده رو متزلزل میکنه، بعد این زیر سر دولت متخاصمه، چون نتیجه‌ای که میخواد ازش بگیره براندازی. این معلومه که کار سیاسیه، اصلا کار قضایی نیست و مشخصه که نمیخوان در اون کشور فعالیت برای بهبود حقوق زن حتی در چارچوب قوانین اسلامی خودشون صورت بگیر.
آقای قاضیان، شما چنین احکام طولانی مدتی رو تنها به اتهام برگزاری کلاس‌های آموزشی چطور ارزیابی می‌کنین؟
شاید بهتر باشه بگیم که این در واقع ادامه اون دور جدیدی است که از سال 88 و با سرکوب جنبش سبز شروع شد. چون از اون زمان به بعد دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی به این نتیجه رسیدن حالا که هزینه سرکوب اون جنبش رو پرداخت کردن و موفق شدن، بهتره که در واقع بساط جامعه مدنی و سازمان‌های جامعه مدنی رو هم جمع کنن و فقط اونهایی رو بهشون اجازه بدن که در ذیل و در جهت حکومت حرکت میکنن. و جنبش زنان هم از این آسیب در امان نموند و برخورد با تشکل‌ها و حرکت‌های جنبش زنان از اون زمان اوج گرفت و میبینیم که در تمام این سالها انواع و اقسام تزییقات وجود داشته، من جمله از طریق اینکه دستگاه امنیتی، دستگاه قضایی رو وادار کنن که احکام زندان و بعضا احکام خیلی سنگین برای مجازات این فعالان بده، با فرض اینکه این ممکنه جنبه بازدارندگی داشته باشه و عده کمتری رو باعث بشه که بپیوندن به این حرکت. و خب میبینیم با وجود اینکه چنین ایده‌ای وجود داشته، در تمام این سالها هم فعالیت‌های زنان ادامه داشته، گرچه در این سالها اون حرکت قدری کنتر شده، صداش کمتر هست، اما در این حال وقتی به مجموع این 40 و اندی سال نگاه میکنیم، میبینیم که با وجود همه این فراز و فرودها زنان خیلی جلوتر از جایی هستند که جمهوری اسلامی تلاش داشته اونا رو نگه داره.
خانم کار، آقای غازیان معتقدند که این فشارها و سرکوب‌ها باعث شده که فعالیت فعالان جنبش زنان کند بشه، اما ما همچنان می‌بینیم که گروهی فعالانه و امیدوارانه کارشون رو ادامه میدن. به نظر شما صدور چنین احکامی برای این افراد امیدوار چه تأثیری خواهد گذاشت؟
خب ببینید، امیدوار هستن، خب خیلی‌ها هم کار می‌کنن. اون موقع هم که ما کار می‌کردیم خیلی‌ها بهمون می‌گفتن که بابا سری که درد نمی کنه، که دستمال نمی بندن. الان هم جامعه همین صورت رو داره. ببینین این همه زن وکیل دادگستری در ایران هست، ولی اینا که نمیرن فعال حقوق زن بشن، کار و کاسبیشونو دارن، پولشونو در میارن، خانواده هاشون در رفاهن. طبیعیه که وقتی که موقعیت فعالان حقوق زن اینقدر آسیب پذیر میشه، خب تعداد زیادی از کسایی که ممکنه دلشون بخواد وارد این حوزه بشن، محافظه کار میشن، و خودشون هم محافظه کار نشن، خانواده بهشون تکلیف میکنن که وارد این حوزه ها نشو. من نمیتونم بگم بی تأثیره، ولی این رو هم میتونم بگم که اونهایی هم که ریسک میکنن و وارد میشن، معمولا سیاست امنیتی جمهوری اسلامی جوریه که ناگهان اینها رو متوقف میکنه، هرچند که مثلا چند سالی هم تحملشون کرده باشه.
آقای غازیان، در کنار همه این مخاطرات، ما وقتی با سراغ شبکه‌های اجتماعی میریم، با تعداد گسترده‌ای از ویدیوهای آموزشی، جلسات آنلاین و لایف‌های مختلفی روبرو میشیم که دارن تلاش میکنن برگزار کنندگان اونها که به زنان آموزش بدن و اونها رو نسبت به آنچه که قوانین جمهوری اسلامی برای اونها تدارک دیده و آنچه که در جهان اطرافشون میگذره آگاه تر بکنن. فکر میکنید آیا ارتباطات آنلاین میتونه جایگزینی برای ارتباطات پرمخاطره چهره به چهره باشه؟
به هر حال خیلی روشنه که وقتی فضا و مجال حرکت در جهان واقعی یا جهان آفلاین و در زمین بازی واقعی کم میشه، امکانات جهان آنلاین میتونه به کمک بیاد و فضا و مجال جدیدی رو باز بکنه. وقتی این دوتا رو با هم مقایسه بکنیم، کسانی که میخوان در جهان واقعی، در زمین واقعی، در خود ایران فعالیت زنان رو به پیش ببرن، با مخاطراتی روبرو هستن که خانم امید و خانم واحدی روبرو شدن. اما وقتی شما در جهان آفلاین نباشید و بخواید از امکانات جهان آنلاین استفاده کنید و مثلا در خارج از کشور باشید، میتونید پیامتون رو منتقل کنید کما بیش به مخاطبان در داخل، بدون اینکه از اون تهدیدهایی برخوردار باشید که اگر قرار بود این کار رو در جهان واقعی در خود ایران انجام میدادید. بنابراین این یک امکانه که تا حدی میتونه جایگزین اون نوع از فعالیت‌ها بشه. و به علاوه وقتی به حوزه آموزش راجع باشه، ممکنه اثرش هم بلند مدت‌تر و تا حدی ماندگارتر باشه و غیر از اینکه خطر کمتری داره، میتونه در ادامه فعالیت‌ها مؤثر باشه، به دلیل اینکه میتونه نسل‌های بعدی رو هم در واقع بپیونده به نسل‌های قدیم‌تر که دارن تجربه خودشون رو در این فضا با دیگران به اشتراک میذارن. این مزیت‌ها شاید باعث بشه که ما فکر کنیم که جانشین مناسبی است، مادامی که فضای حرکت در خود جامعه ایران پر مخاطره است، بازدارنده است برای بسیاری و گاهی اوقات مخاطراتش بیش از اون است که در واقع فعالیت انجام شده حکایت داره، و همونطور گفتم بیشتر تنبیه کسانی است که قراره به این فعالیت ها بپیوندن، نه اینکه لزوما خود اون فعالیت ها حتی مطابق قوانین جاری این مقدار مجازات داشته باشه.
با سپاس از مهرنگیز کار، حقوقدان، و حسین قاضیان، جامعه شناس، هر دو ساکن آمریکا، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.